الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری 27 آبان 94.
بسم الله الرحمن الرحیم به این استعین انه خیر ناصر فقیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مرحوم آقای صدر بنابر تقریرهای حائری در مقام فرق بین مسلک حکومت، مسلک کشف، حجیت زن بنابر مسلک کشف و تبعیض در احتیاط، فرقهای عملی اینها رو ذکر میکردن. خب دو تا فرقش رو ذکر کردن، ما در موردش صحبت کردیم. یکی این که لازمه مسلک تبعیض در احتیاط تعین زن نیست، ممکن بیشتر از زن باشه، ممکنه کمتر از زن باشه. نکته دوم این که لازمه تبعیض در احتیاط اعتبار زن به عدم تکلیف نیست، در حالی که لازمه حجیت زن بر کشف زن به عدم تکلیف و زن ترخیص رو هم در بر میگیره. دو وجه دیگه اینجا مطرح میکنن، میگن اینا فارغ نیست. یه وجهش این هست که ممکنه توهم بشه که اگر زن بنابر کشف حجت باشه، لازمش حجیت مثبتاته. یکی این که اگر زن بنابر کشف حجت باشه، لازمش این هست که زن جانشین قطع موضوعی هم بشه، یعنی احکامی که در لسان دلیل در موضوعش قطع اخذ شده، زن هم او رو معتبر دانسته. آقای صدر می‌فرماید که نه، این دوتا وجهی نداره که جاری بشه. حالا من یه مقداری کلام آقای صدر رو با یه مقداری تغییر عرض میکنم، شاید روح مطلبی که من عرض میکنم با مطلبی که آقای صدر فرمودن یکی باشه. اون اینه که ببینید، در بحث مثبتیت اماره یه موقعی ما میخواییم بگیم که اماره به ما و اماره اصلا لازمه لاینفکش ثبوتن حجیت مثبتاتشه. نمیشه یک شیء اماره باشه مثبتاتش حجت نباشه. یا یه کسی بگه اگر ما به حکم عقل هم زن رو اماره معتبر دانستیم، باید قهرن مثبتاتش حجت باشه. خب خیلی این حرف بی وجهی هست که لازمه لاینفک اماریت شی رو حجیت مثبتاتش بدانه. ولی که به یه ما ممکنه اینجوری بگیم که اماره ولو ثبوتن با حجیت مثبتات تلازم نداره، ولی اصل اولی در مقام اثبات حجیت مثبتاتشه. به این بیان که در واقع چون اماره رو شارع به منزله زن رو در اماره به منزله علم قرار داده، اطلاقش اقتضا میکنه که همه احکام علم برش بار بشه. که نه، شما فرض کن اگر عالم بودید چه آثاری داشت؟ تمام آثاری که علم داشت، همه آثار رو بر این زن وار میکنیم. یکی از آثار شی در هنگام علم این هست که مثبتش هم انسان بهش علم داره و به لوازمش هم علم داره. این میخواد بگه اگر زن نم داشتیم کنده بگو لوازمش هم علم داریم، آثار علم به لوازمش رو هم بار کن همسال اینها که اطلاق دلیل. خب اینجوری بخوایم بگیم که البته این دلیل ها رو صرف نظر از این که مطلب ناتمامه که ادله‌ای که زن رو به منزله علم قرار داده ظهور در این نداره که تمام الاثار رو بار کن، ظاهرش اینه که زن به منزله علم هست سر احکام شرعیه‌ای که بر علم بار میشه، یعنی احکام شرعیه‌ای که بر واقع بار میشه و به وسیله علم اون احکام تنجیز پیدا کرده و به گردن ما آمده. اما سایر احکام تکوینیه، احکام با واسطه‌ای که بر علم آمده، این ظهور نداره در این که تمام اینها رو میخواد بار کنه. صرف نظر از اصل اشکالی که خود این بحث داره، ما ممکنه بگیم که خب اونو اگر قبول کردیم که ظاهر اطلاق دلیل ترتیب جمیع الاثار هست به این معنای وسیع، در جایی که زن حجیتش با دلیل لفظی اثبات شده این معنای عام رو میشه اثبات کرد، ولی وقتی دلیل حجیتش به وسیله حکم عقل ثابت شده، حکم عقل که اطلاق و لسان و امثال اینا نداره که بگیم اطلاقش اقتضا میکنه جمیع آثار رو بار کرد. اون مقداری که عقل حکم میکنه اینه که چون اون واقع رو نمیشه متعرضش نشد به نحو قطعی که نمیشه، خب به نحو ظنی باید متعرض واقع شد. اما اینکه حالا نسبت به مثبتاتش هم بخوایم اعتبار بخشیم، بستگی داره خود اون مثبتات جزو اطراف انسداد باشه یا نباشه، انسداد در اونجا جاری بشه در اونجا جاری نشه. این چون فرض این هست که حجیت مثبتات به منات لسان دلیله، اطلاق لسان دلیل، خب این به حکم در حکم عقل که دلیل اطلاقی نیست، لسانی نیست، امثالی این ها. و من هنایی از هر که در بحث این که زن جانشین قطع هم میشه، اون هم همینه، اون هم این که کسانی که مدعی میشن که زن جانشین قطع میشه در واقع یک استظهاری از ادله کردن. وقتی میگن، وقتی گفتن از زن و کل قطع، هم آثاری که برای قطع طریقی هست رو بخواد بار کنه، هم آثاری که برای قطع موضوعی هست رو بخواد بار کنه. قطع طریقی هر دو رو بخواد بار کنه. مثلا اطلاق، حالا کسی که قبول نداره که هیچی، کسی که قبول داره از باب اطلاق ادله تنزیل زن قائل میشه. این اطلاق در جایی که حکم عقل هست این بیانات این بحثا نیست. درسته همین این مثبتیت اماره و قیام زن مقام قطع موضوعی از آثار حجیت زن به منات کشف نیست.
ما از اطلاق میگیم این از ملازمات عرفی بودیم
که وقتی زن مقام بیان، ملازمات عرفی حالا چیه؟ اونش مهم نیست. ملازمات عرفی هم باشه نه، ملازمات عرفی هم باشه، یعنی عرف از دلیلی که مثبت چیز هست این معنا رو درک میکنه. اما اگر حکم عقلی برای مطلب باشه، این دیگه اون همچی درکی وجود نداره دیگه. ملازمات عرفی یعنی این، یعنی عقل جایی که سلام هم بس شما درده اینه که این دو اثری رو که متوهم هست که حجیت زن به منات کشف برش بار باشه، که حجیت مثبتات زن و قیام زن مقام قطع موضوعی درسته، اینا بار نمیشه. اما اون دو وجه دیگه که خود آقای سعد قبول کردن، اون دو وجه در واقع هم بنابر به نظر میرسه که در اینکه حالا زن رو ما حجت بدانیم به مسلک کشف یا به مسلک حکومت، در هر دوش هست، چون هر دو نکتهش مشترکه دیگه، به رفت کاشفیت و هم مسلک کشف نداره. این مثبتیت امارات رو عرض کنم خدمت شما، قیام زن مقام قطع، اون رو مسلک حکومت اصلا توهمش هم نمیره. ولی عرض کنم هر در اگر خب این اما حالا خود حکومت به چه معنا هست؟
باشه قرار
شد
این
بگید
که تبعیض در اختیار
صحیحه
یا کشف درستی
حالا میرسیم. اولا مقدمان اینا همه مقدمه این هست که اینا ببینیم به اونجا عرض کنم خدمت شما. اما حالا میرسیم به مسلک این که
حکومت.
اصلا حکومت یعنی چی؟ و فرق حکومت با تبعیض در اختیار چیه؟ امثال اینها ما چجوری حکومت رو تفسیر کنیم که با تبعیض در احتیاط جدا بشه؟ اینجا یه بحث خیلی مفصلی مرحوم آقای صدر در تفسیر کلام مرحوم نائینی در حکومت به نحوی که با تبعیض در احتیاط یکی نباشه بیان کردن که به خصوص در تقریرات آقای حائری خیلی مفصله، در تقریرات آقای هاشمی چکیده شه. مال این بحث خب مال دو دوره است، احتمالا آقای صدر دو دوره بعد اون بحث تفصیلی رو به بحث کوتاه تبدیل کرده. اینها من حالا اصلا وارد اون بحث تفصیلی که آقای صدر اینجا وارد شدن نمیشم که مرحوم نائینی اینجا مرادشون چی است و بیاناتشون چی هست. خود آقای صدر حکومت رو میگه تفسیر صحیح حکومت تفسیری هست که مرحوم آخوند ارائه داده و در مورد اون یک بیاناتی دارن. من بیشتر روی این محور تفسیر حکومت بر مبنای طبق کلام مرحوم آخوند و اینها صحبت میکنم و یه مقداری میخوام توضیحاتی در مورد این مبنا بدم. ببینید من در تقریر این یک تفاوت تعبیری در تقریرات آقای هاشمی در اینجا و تقریرات آقای حائری هست که تفاوت شاید جدی هم باشه. در تقریرات آقای هاشمی اینجوری بیان شده که طبق مبنای مرحوم آخوند که ما حکومت رو بیان میکنیم در واقع تبعیض در احتیاط این هست که ما در مقام امتثال و در مقام خب احتیاط کامل نکنیم، احتیاط ناقص رو انجام بدیم. ولی حجیت زن بر مبنای حکومت معناش اینه که عقل حکم میکند که زن مثل قطع بیان است، بنابراین همچنان که با وجود قطع قبح عقاب بلا بیان موضوع ندارد، در ظرف انسداد هم با وجود زن قبح عقاب بلا بیان موضوع ندارد. این تعبیری است که در کلام آقای هاشمی است. در کلام آقای حائری کلمه بیانیت زن نیامده. در تفسیر کلام مرحوم آخوند فرمودن که در ظرف انسداد زن مؤذر و منجز است به جای بیانیت مؤذریت و منجزیت وارد شده و دیگه اصلا به اون بحث قبح عقاب بلا بیان هم واردش نشدن، اون تعبیر رو خیلی اصلا نیبردن به اینها. البته به نظر میرسه که حالا در مورد مؤذریت منجزیت بعد صحبت میکنم که آیا با بیانیت یکیه یا مفادش فرق داره، ولی کلمه بیانی که اینجا آوردن به خصوص با توجه به تطبیقی که بر قبه قبلا بیان کردن، به نظر میرسه مراد اینها خصوص زن به تکلیف هست، نه زن به عدم تکلیف. ایشون میگه چون زن به تکلیف رو شارع به حکم عقل بیان هست، دیگه قبه قابلا بیان که موضوعش بیان بر تکلیف هست این موضوع نداره. با وجود زن بیان بر تکلیف وجود داره، پس عدم البیان بر تکلیف موقر نیست. اما این حجیت زن به عدم تکلیف رو چجوری تفسیر میکنیم؟ چون ظاهراً وقتی ما میگیم که عقل حکم به حجیت زن میکند، هم زن به تکلیف رو حجیت میکند، هم زن به عدم تکلیف رو. دیگه تو این بیان ذکر نشده که زن به عدم تکلیف رو یعنی چی دیگه، و چه خاصیتی داره که عقل انسان حکم میکنه که زن، خلاصه زن به عدم تکلیف بیان هست و امثال این ها. خب این مطلب. اما بحث معذریت و منجزیت، معذریت و منجزیت به یه بیان، حالا این نکته رو عرض بکنم که کلمه حجیت زن که آقایون تعبیر میکنن که نتیجه انسداد حجیت زن هست، این حجیت، کلمه حجت گاهی اوقات در موارد اماره به کار میره، میگیم اماره حجت هست. تفسیر حجت در باب اماره رو معمولا میگن ما یثبت المتعلق، اون چیزی که مثبت متعلق هست، جنبه وسطیت در اثبات داره. ولی خب یه حجیت هم به معنای لغوی معنا میگیرن، به معنای معذریت و منجزیت، که این معذریت و منجزیت در باب احکامی اصول عملی هم هست، فقط در باب اماره نیست. حالا آیا این که ما میگیم که زن در باب انسداد به حکم عقل حجت هست، حجت یعنی اماره است، یعنی مثبت اماره به معنی مثبتیت متعلق، مثبت متعلق هست، یا صرفا مؤذر و منجز هست؟ کدوم یکی از اینها رو مراد هست؟ مؤذریت و منجزیت، یه ابهامی در خود این کلام وجود داره. البته میتونیم ما مؤذریت و منجزیت رو که در کلام آقای حائری وارد شده، اون هم باز بازگشت بدیم به همون بیانیتی که در کلام آقای هاشمی وارد شده به این شکل. ببینید، در واقع ما اگر این زن نبود، یه موقعی زن به تکلیف هست، حالا اینجوری عرض کنم، یه موقعی زن به تکلیف هست، یه موقعی زن به عدم تکلیف هست، ما میخواییم بگیم زن به تکلیف منجز تکلیف هست و زن به عدم تکلیف مؤذر مکلف هست. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر زن به تکلیف نبود، باید فرض میکردیم تکلیف تنجیز نمیشد، حالا با آمدن زن این تکلیف تنجیز شده. یعنی این که مفروض ما این باشه که اگر زن به تکلیف نبود، قبه قابلا بیان اینجا جاری میشد، زن به تکلیف آمد، این قبه قابلا بیان موضوعش از بین میره. مثلا اینجا زن به منزله علم چون قرار داده شده و بیان هست، بنابراین قبه قابلا بیان موضوع نداشته باشه. یک جور. اما زن به عدم تکلیف که میگیم مؤذره، کجا باید مؤذر بدانیم؟ یعنی اگر این زن به عدم تکلیف نبود، اقتضای تنجیز وجود داشت و این ظن به عدم تکلیف هست که میاد این اقتضا رو از بین میبره. خب رو مبانی متعارف مرحوم آخوند که اینا قائل به قبح قابل بیان هستند و منجزیت احتمال رو قائل نیستند، خب باید چجوری تفسیر کرد؟ باید بگیم که اگر ظن به عدم تکلیف نبود، اون علم اجمالی اون واقع رو تنجیز کرده بود. این ظن به عدم تکلیف رو عقل حکم میکنه که کنه این ظن به عدم تکلیف به منزله بیانی هست که مانع تنجیز علم اجمالی میشه. علم اجمالی هر دو طرف رو تنجیز میکنه، ولی اگر یه طرفش ظن به عدم تکلیف درش وجود داشت، اون ظن به عدم تکلیف به وسیله این علم اجمالی اون علم اجمالی رو از اثر میندازه. یه همچی تصویری باید مطرح کرد که ظن به تکلیف قاعده، یعنی هر دو، هم ظن به عدم تکلیف هم ظن به تکلیف، هر دو به معنی بیانیته. یعنی ظن به عدم تکلیف یعنی ما بیان داریم نسبت به عدم تکلیف، ظن به تکلیف هم یعنی ما بیان داریم نسبت به تکلیف. این بیانیت در ظن به تکلیف رافع موضوع قاعده قبح قابل بیانه، در ظن به عدم تکلیف رافع حجیت تنجیز علم اجمالیه. اینجوری اگر معنا کنیم، کلمات آقای حائری و کلمات آقای هاشمی به هم برمیگرده و کلمات آقای حائری در واقع تکمیل کننده کلمات آقای هاشمیه. کلمات آقای هاشمی فقط به جنبه تنجیز زن ناظر بوده، که تنجیز زن یعنی قبح قابل بیان رو از بین بردن. تو کلام آقای حائری تکمیل شده جنبه معذریت زن رو هم، که این معذریت زن یعنی برطرف کردن خاصیت علم اجمالی که تنجیز اطراف میکنه نسبت به او. این تفسیری میتونه کلام آقای حائری رو بکنم. ابهام داره خیلی که چجوری چی میخوان بگن معذریت، کلمه معذریت و منجزیت، این ابهام رو داره. البته این که میگم معذریت و منجزیت لازم نیست حتما به ملاک بیانیت باشه، که میگم ابهام داره به این خاطر، معذریت و منجزیت میتواند به منات اصل عملی باشه. اگر این باشه، کلام آقای حائری اصلا ربطی به کلام آقای چیز، کلام آقای هاشمی نداره. اینجوری ما میگیم، میگیم قبح قابل بیان، این که ما میگیم عرض کنم خدمت شما، اگر بیانی نبود قبح قابل بیان جاری هست. حالا قبل از اون مطلب یه نکته رو عرض بکنم، این که زن بیان، یه تو پرانتز رو بگم، این که زن بیان هست، بیانیت زن علل قاعده مراد این هست که مثبت حکم واقعیه، و الا زن مثبت یک حکم ظاهری که نیست. در قاعده قبح قابل بیان آیین گفتن چه بیان نسبت به حکم واقعی بیاد، چه بیان به منات حکم ظاهری و لزوم احتیاط بیاد، هر دو اینها موضوع قبح قابل بیان از بین میبره. لازم نیست که قبح قابل بیان لسانش لسان اثبات حکم واقعی باشه. دلیل مثبت حکم ظاهری هم قاعده قبح قابل بیان رو از بین میبره. این که تو کلام آقای هاشمی گفته زن بیان است به حکم عقل، در تفسیر کلام مرحوم آخوند علل قاعده مراد از بیانیت، بیانیت به منات کاشفیت حکم واقعی و امثال این هاست، چون معنا نداره که ما بگیم عقل میگوید وقتی شما ظن به عدم تکلیف، ظن به تکلیف دارید، این کشف ناقص تکلیف، این کشف بیان هست برای یک حکم ظاهر، حکم ظاهر رو باید شاهد جعل کرده باشه. عقل که یه چیز جعلی از حکم ظاهر یا امثال اینا، از این چیزها در موردش تصویر نداره. ولی اون بحث معذریت و منجزیتی که در کلام آقای حائری هست یه تفسیر دیگه هم ممکنه پیدا کنه. ما بگیم که زن شبیه به منزله یک اصل عملی است، زن به منزله یک اصل عملی است و اصل عملی هست، یعنی اینکه در ظرف انسداد
در دلانچاری حجت شده،
حجت شده، نه اینکه کاشف از واقع به اعتبار کاشفیت از معذریت و منجزیت رو به منات کاشفیتش از واقع نگیریم. یعنی عقل انسان حکم میکنه که انه قبه قابلا بیان در ظرف، مثلا قبه قابلا بیان در اینجا چیز نداره دیگه، جاری نمیشه. یعنی معذریت و منجزیتی که برای زن در ظرف انسداد قائل میشیم با به منات کنه یک اصل عملی و امثال اینها تصویر کنیم. برحال حالا از این بحثایی که در مورد کلام مرحوم آخوند بگذاریم، ببینید
کاشفیت اولی چجور میشه؟
چی؟
اگر به من آخوند یعنی یه چیزی که
کاشفیت، یعنی به این معنا که عقل که قبه قابلا بیان قائل هست در ظرف انسداد و در جایی که به اصطلاح باز هم نه این که کنه یک نوع تخصیصی بر قاعده قبه قابلا بیان در ظرف انسداد ما اینجوری چیز بکنیم، با توجه به این که ما میدانیم که باید نسبت به اون تکلیف واقعی متعرض شد، نسبت به اون تکلیف واقعی تعرض جست و نمیشه اون تکلیف واقعی رو حالا من یه مقدار اون چیزی که خواستم بگم از ذهنم پرید. حالا بذارید من یه نکته، حالا صرف نظر از این نکته رو میخوام بگم، صرف نظر از بحث هایی که اینجا در تفسیر کلام مرحوم آخوند، این که مرحوم آخوند مرادشون از این که میگن زن به حکم عقل، عقل حکم میکند، یعنی اینجور میخوام بگم، این که ما میخوایم بگیم عقل حکم میکند که زن حجت هست، اینجوری ما ممکنه بگیم، بگیم عقل حکم میکند که اولا مکلف باید افرادی رو که مزنون و تکلیف هست اونها رو امتثال کنه، نه به اعتبار اینی که اون افراد مزنون و تکلیف از طرف شارع بیانی برای اونها وارد شده. یه موقعی ما میگیم که چون شارع اینجا بیان بر تکلیف بود وارد کرده، اینجا قبه قابلا بیان جاری نمیشه چون شارع این رو بیان، خب در واقع بازگشت میکنه به همون منات کشف. نه، بحث این هست که در واقع عقل انسان نه، حالا اینا رو همه بحث ها تفسیر کلام مرحوم آخونده، بحث این نیست که آقای صدر بیان خودشون نمیخوان و من بحث رو دنبال کنم،
مستقیم از ابطال احتیاط ما میخوانیم که دلیلی برای حجیت زنی نمیزنی دلیل عقلی، یعنی که همون ابطال احتیاط رو میخوانیم دلیل برای حجیت زنی برای همون چیزی که برش من میشه داری که
تفسیر، نه ما میخواییم به هر حال ما میخواییم تفسیری برای حجیت زن بنابر مبنای حکومت کنیم که اون حجیت زن به تبعیض در احتیاط نینجامه، اینا رو با همدیگه به هر حال تفکیک کنیم. حالا میخوام صرف نظر از این بحث که کلام مرحوم آخوند در حجیت زن چیست، شاید آقای حائری هم این معذریت و منجزیتی که مطرح میکنه همون تفسیری که عرض کردم به منات حکم ظاهری نمیخواد بگه، میخواد بگه عقل زن را، زن به تکلیف رو بیان بر تکلیف میداند، رافع قابل بیان میداند، زن به عدم تکلیف را بیان بر عدم تکلیف میداند، مسقط علم اجمالی از خاصیت تنجیز میداند. شاید اینجوری آیه حائری هم ولو تصریح نکردن مرادشون همون معذر در مقابل
منجز، یعنی اگر مطابق با واقع بود منجز واقع، معذر یعنی اگر مخالف با واقع بود معذر نسبت به ترک واقع.
خب همینه دیگه، یعنی در واقع اون اثری که علم اجمالی داشت که باعث میشد واقع رو تنجیز بکنه و مکلف در مخالفت واقع معذور نباشه، با این علم به، با این ظن به عدم تکلیف اون اثر ساقط بشه دیگه. اونش که نه تفسیرش که تفسیر معقولیه. حالا من عرض کردم تو کلام آقای حائری تصریح نشده که معذریت و منجزیت به چه سبک هست. شاید این رو ایشون هم معذریت و منجزیت رو به همین تفسیری که عرض کردم بازگشت بده، به همون بیانیت و امثال اینها. خب چون یه توضیحاتی که بعدن آقای حائری میده، این توضیحات یه مقدار متفاوت هست، یه جور یک بیان خاصیه. گویا آقای حائری میخواد قبح قابل بیان رو بگه در ظرف انصداد قبح قابل بیان به معنای قبح قابل علم نیست، عقاب با زن هم کفایت میکنه ولو بیان نیست. این لحن کلامی که تفسیر ببینید، تفسیری که ایشون از کلام هم آقای حائری کرده، به نظرم دقیق تطبیق نمیکنه که این تفسیری که ما کردیم، این تفسیر به تو کلمات آقای حائری نیامده و یه جور دیگه. گویا ایشون میخواد بگه قبح قابل بیان عقل انسان که حکم میکنه که در جایی که قطع ندارید شارع قوی هست عقاب کردن، همین عقل حکم میکنه که در ظرفی که شما واقع انصداد هست اگر زن هم داشته باشید شارع میتواند با زن، این صرف نظر از بحث این که بیان و لفظ بیان و امثال اینا چی باشه، ایشون کنده میخواد بگه در ظرف واقع، در ظرف انفتا قبح عقاب بلا علم محکمه، در ظرف انصداد قبح عقاب بلا ظن محکمه. یک نوع تخصیصی برای قاعده قبح عقاب بلا بیان میخواد قائل بشه. اینجوری آقای حائری تفسیر میکنه کلام مرحوم آخوند رو که قبح عقاب بلا بیان در ظرف انفتا و قبح عقاب بلا بیان در ظرف انصداد متفاوته. تو که تقریر آقای هاشمی اینجور نیست، میخواد بگه بیان قبح عقاب بلا بیان هست، ولی این قبح عقاب بلا بیان که انه عقل انسان زن رو بیان میداند، زن رو بیان میداند. اینجوری کلمه بیانیت و امثال اینها رو پاشو وسط کشیده. تو تقریرات آقای حائری هیچ کلمه بیانیت تو بحثاش نیست، هیچ، یعنی فقط معذریت و منجزیت هست. معذریت منجزیت درس کردم میتونه معناش این باشه که عقل که قائل به قبح قابل، از آقای حائری صد خودش قبح قابل بیان رو قبول نداره، ایشون میگه ممکنه شخصی که قبح قابل بیان رو قائل باشه، حالا کلمه بیان رو بذارید کنار، اینجوری این قاعده رو تفسیر کنه در ظرف انفتا قبح قابل علمن بلا یقینن هست، در ظرف انصداد قبح قابل ظنن هست. اینجوری، و نه اینکه عقل حکم میکند که زن در ظرف انصداد بیان است، که اون وقت یه مقداری اصلا تفسیرش مشکله که چجوری عقل به بیانیت، بیانیت یک جنبه لسانی داره، باید شارع هست که جعل بیانیت کنه، عقل چجوری جعل بیانیت میکنه و امثال اینا. تفسیر کلام آخوند رو چیزی که آقای حائری میکنه یه مقدار دشوار هست آقای هاشمی میکنه، چون بیانیت روی تصوراتی که مرحوم آخوند و اینا دارن یکی از مجهولات شرعی است. عقل کمچی مجهولاتی کنده نداره. حالا از این مرحله بگذاریم و اینکه کلام مرحوم آخوند چی هست. چند تا تو کلام مرحوم آزیا اینو مراجعه کنید. مرحوم آزیا میگه ما چند مسلک اینجا میتوانیم تصویر کنیم. یکی اینکه این حجیت زن مربوط به مرحله اثبات تکلیف باشه، یکی اینکه این حجیت مربوط به مرحله اسقاط تکلیف باشه. بعد اونجایی که مربوط به مرحله اثبات تکلیف باشه به چند شکل ممکنه، 4-5 تا مسلک رو بیان میکنه. این کلام مرحوم آزیا رو ملاحظه بفرمایید. صرف نظر از این که مبنای مراد مرحوم آخوند چی باشه و مراد قوم از حکومت و کشف چی باشه، ما مسالک محتمل در مانند و فیه رو طرح میکنیم و ببینیم دلیل انسداد با کدوم یکی از این مسالک سازگاره. حالا اسمش تبعیض در احتیاط هست، اسمش حکومت هست، اسمش کشف هست، هر چی میخواد باشه. محتملاتی که ممکن است دلیل انسداد اون مسلک رو ایجاب کنه ما بیان میکنیم و بعد ببینیم که دلیل انسداد با کدوم یکی از این محتملات سازگاره. این رو بعد این مناسب این هست که ورای تفسیر کلام مرحوم آخوند، آخوند چی تفسیر میخواد کرده، قوم حکومت رو چی تفسیر کردن، مرحوم نایینی حکومت رو چی تفسیر میکنه، کشف رو چی تفسیر میکنه، ورای همه این بیاناتی که ما داریم ورای. حالا این نکته رو هم تو پرانتز بگم، آقای هم تو تقریرات آقای هاشمی هم تو تقریرات آقای حائری میگن حجیت زن به منات کشف واضحه. حجیت زن به منات کشف واضحه. به نظر میرسه حجیت زن به منات کشف هم دو جور تفسیر ممکنه بشه. یکی این که ما عقل حکم میکنه که شارع زن رو حجت به منات اماریت قرار داده، یکی این که عقل حکم میکنه شارع زن رو حجت به منات اصل عملی قرار داده. هر دوش تصویر داره. اینجور نیست که بنابر کشف حتما باید مثلا به منات اماریت باشه امثال اینا. این دو تفسیر اصلا خود تصویر مرحوم سعد بحث رو اصلا تو تفسیر حکومت کردن، تفسیر کشف رو خیلی واضح دونستن. به نظر میسه که تفسیر کشف هم دو جور میشه بیان کرد. اینه که حالا ما ورای این بحث که حکومت چیه، کشف چیه، تبعیض در احتیاط چیه، مسالک محتمله در بحث رو چند تصویر ممکنه نتیجه انسداد در موردش امکان داشته باشه، محتملات در نتیجه دلیل انسداد رو ذکر بکنیم، بعد ببینیم دلیل انسداد کدوم یکی از محتملات رو نتیجه میده. حالا برای اینکه حالا قوم کدوم یکی از اینها رو اراده کردن دیگه، بحثای تفسیر کلام قوم رو ازش به اصطلاح فارغ بشیم. این ان شاء الله
چجوری
میتونه به ملاک اصل عملی باشه؟ نه اصلا ممکنه کسی بگه که کاشفیتش رو در نظر نگرفته باشیم. ممکنه شخصی بگه که چی؟
زن رو انتخاب کرد در اونجیه. اگه زن رو انتخاب کرد
نه، یعنی ببینید نه کاشفیت لحاظ شده، ولی بحث این هست که گاهی اوقات ما میگیم که شارع این کشف ناقص رو منزله کشف تام گرفته. اگر اماریت رو اینجور معنا بکنیم، اماره یعنی اونجایی که شاره کنه گفته این زن کاشف و تام، تنزیل کشف ناقص به منزله کشف تام، اینو که دیگه از دلیل انسداد در نمیاد. یه موقعی شما میگید نه اون کاشفیت رو ملاحظه کرده ولی تنزیل کشف به منزله قطع نشده. اینی که من میخوام بگم که به من اصل عملی مورد این جهته که اگر ما اماره رو اصلا قوامش رو به تنزیل کشف ناقص به منزله کشف تام دارستیم، یه جور اینجوری هست. یکی این که میگیم زن معتبره، یعنی اون کاشفیت ناقصه چه شعاره قبول کرده. این اینی که تعبیر اصل عملی کردم یه مقدار شاید تعبیری هست که رو مبانی مرحوم ناینی هست، که مرحوم ناینی میگه که اماره اون چیزی هست که زن درش نازل منزل علم باشه. من قرض ارزم این هست که اگر ما اماره رو اینجور تفسیر بکنیم که اماره اونجایی هست که زن نازل منزل علم باشه، بنابر مبنای کشف لازم نیست این رو کشف کرده باشیم. همین مقدار که شاره به جنبه کشفش لحاظ کرده، این دو جور میشه تفسیر کرد دیگه. این تفسیری که وقت اگر این باشه اون به مناطق اماریت یعنی تنزیل زن به منزله علم، و خیلی سخت میشه اثباتش. یک بیانات دیگه ای باید زمینه کرد. حالا بعد عرض میکنم که چه بیاناتی هست. حالا عرض کردم عمده قضیه اینه که ورای این بحثایی که تفسیر کلام قوم چیه، بحث رو اینجور باید دنبال کرد که مسالک محتمله در نتیجه دلیل انسداد ثبوتن چیست، تا ببینیم اثباتن دلیل انسداد با کدوم یکی از اینا سازگاره. این بحث. حالا عرض کنم کلام مرحوم آزیار ببینید یه پنج تا احتمال اینجا مطرح کرده، و مسالکی که از لابلای فرمایش آقای صدر هم اینجا استفاده میشه، همین مسالک رو ما دنبال میکنیم و بعد عمده اون مسالک رو متعرض میشیم ببینیم در این انسان با کدوم که از اینها سازگار هست. و سلام بالا سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.